صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتابا و تمتعه فیها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد.
حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و ورونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه، حس می کنم تو رو شدم، کشتی غرورم و دیوونگی کنم، بازم منو بکش تا زندگی کنم، میمیرم از جنون تا گریه میکنی، با بغض هر شبت با من چه میکنی، حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و وارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه، حس می کنم تو رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام، سلام بر روی ما همتون، همتانه خوب دوست داشتنی نازنین خودم. بعد از جمعتون به خیر باشه. ایشالله که تا الان بهتون خوش گذشته باشه و کیف کرده باشین و حظ برده باشین از ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه ماه سال امسال، ماه مبارک رمضان. برای همتون بزرگترین آرزوها رو داریم و بهترین حالها رو از صاحب این ماه میخوایم که اتفاق بیفته و انشالله نزدیکا و دمدمای عید فطر حالا یه ذره بهتر شه. سعی کنیم که مثلا گذشته ها هممون این تجربه رو کردیم. اگه من میگم این تجربه بزرگ همه ما رفقاست که اینجا کنار هم دیگه جمع شدیم، خاطرات شما و تجربیات شما، حرفایی که شما گوش ما رو گرفتیم در گوشمون گفتید، تا سر به چرخونیم تموم این ماه. پس فکری بر خودمون بکنیم. قرارم نیست که سعی کنیم که خیلی در تب و تاب این باشیم که دیگران رو اصلاح کنیم و به این برسیم که دیگری چرا اینجوری زندگی میکنه، این چرا این کارو میکنه، اون چرا این کارو میکنه، چرا فر روزه نمیگیره. خودمون فکر میکنم اگر فرصت بکنیم به عیب و ایرادای خودمون بپردازیم، واقعا مجالی نداریم برای اینکه زندگی دیگران رصد بکنیم و سرک تو زندگی کسی بکشیم. از اینکه قرار امروز ما رو تماشا بکنی خیلی خوشحالیم. یک پیشنهاد دارم براتون، اگر کسی خبردار نشده، حواسش نیست، مشغول جمع‌آوری سفره و میز افطار از الان برای مهمونی‌هایی که معمولا تو ماه مبارک رمضان جمعه ها برگزار میشه، پیشنهاد میکنه برنامه امروز ما رو حتما تماشا کنید. اما اینکه چه گذشت دیروز الان میتونید ببینید.
الان تو استودیو هستیم. هنوز دو آنتن نرفتیم. نه چون اولین باری که دورون قرار میگیرم استرس دارم.
شما چی خانم؟
منم استرس ندارم.
استرس ندارم. چرا تاثیر گذاشت مثلا این اتفاق آخری که پنج غلام اومدن به برنامه ما اضافه شدن؟
یه انرژی به خصوصی بهمون داد. شاد شدیم.
ما فکر می‌کنیم شاید بعدا شما جای عمر نکنید ناراحت شدید از این اتفاق.
نه اصلا خوشحال شدیم. واقعا
خیلی خوشحال شدیم.
نگاه
به من لطفا.
اصلا نمی‌کردیم یه روز بیان
جاست. چه دی؟ شما فکر می‌کردیم یه روز بیان تو برنامه ما هست؟
سلام عزیزم، حال شما خوبه؟ قول ما شما برم زنده باشید، سالم باشید. خواهش منم. خیلی ممنون. بس من گوشی میدم به آقای الهانی. خواهش
منم.
آقای
بهداد از بهزیستی
برای
چی گفتن؟
گفتن که با اداره بهزیستی اصفهان هماهنگ شد با آقای محمدزاده صحبت کردیم که همون طبقی که شما که
دوست دارید
فرزاخونده شما بشه بهتون بدن.
یعنی بهزیستی الان به شما زنگ زد گفت میتونیم یه فرزاد بگین از اصفهان؟
بله.
خوشحال
میشم.
خیلی خوب.
آرزومه که بتونم یه تپی که سرپرست نداره بتونم سرپرستی کنم و انشالا بتونم که از اخرش بر بیام وظیفه‌م خوب انجام بدم.
خب الان که این خبر خوب گرفتین و
بله.
ما خیلی خوشحالیم. مرسی.
خیلی ممنون.
بفرمایید.
آقا
این
خیلی ممنون. خواهش
می‌کنم.
چه پوستی کندن از همه بچه های ما این پنج قلوهای خوشگل و دوست داشتنی و بانمک، اما اتفاق خیلی خوب بود و یه خاطره خیلی خوب برای همه دوستای ما که واقعا لحظات آخر که داشتن خداحافظی میکردن با این بچه ها ناراحت شده بودن انقدر دوستشون داشتن، چون چند ساعت قبل هم اومده بودن دیگه. هرچی بچه ها شکلک در زندگیشون یاد گرفته بودن انجام دادن برای اینکه بچه ها گریه نکنن، خوابشون نگیره و اتفاق خوبی افتاد. این پویسنه آیت مویسنه که من خیلی هم دوستش دارم برای اینکه حالشون و احوال مهمونمون رو بعد از برنامه تماشا بکنیم. خیلی ها حالا ممکن بود که به جهت ترکیب این دو دسته مهمان در برنامه روز قبل ما به ما نقد بکنن، اما اینجوری نبود و این رو هم به شما بگم که ما با دوستانمون صحبت کردیم، هم با آقای بهتاد هم آقای نصیری، که قطعا در همین ماه اصرار داریم در همین ماه اتفاق بیفته. این خانواده اکبری عزیز و نازنین که شأن و منزلتشون هم انقدر مرتفع است که یک بچه خوشگل رو بغل کنن که سرپرست نداره و بزرگش کنن در آغوششون، حتما اتفاق در همین ماه بیفته و من خیلی دوست دارم که در عید فطر خانواده اکبری رو دعوت کنم با بچه‌ای که مسئولیتش رو قبول کردن و شده فرزندشون و بیان و تو صحنه ما قرار بگیرن برای عید فطر. ان شاءالله پیگیرم هستیم شدید. بنابراین دوستانم هم بسیار توقع داریم که یه ذره سرعت بدن به این قصه برای اینکه این آرزوی بزرگ این خانواده شریف محقق بشه ان شاءالله. خلاصه میکنم دیگه، پر حرفی نمیکنم چون قول دادم به خودم و ترجیح میدم که پرده صحنه محاصر کنار بره و قصه امشب رو آغاز بکنیم که خیلی دوست دارم نوجوانا، جوونا مخصوصا برنامه ما رو تماشا بکنن امروز و خانواده هایی که ممکنه یک قصه ای هم داشته باشن که زلفشون گره بخوره با قصه امشب ما. خانم سلام.
سلام.
خیلی خوشحالم بفهمید این قولیه که ما از همه مهمونامون گرفتیم که اصلا بلند نشن جاشون. خیلی خوش آمدید.
ممنون.
خوب هستید شما؟
ممنون قربان شما.
شما مادرید خانم؟
بله.
برای دیروز ما رو دیدی شما؟
حتما.
چطور بود؟
عالی بود.
اون پنج قلوها رو دیدی؟
بله.
بعد اون خانواده اولشی که بچه دار نمی‌شدن.
بله.
شما ترجیح میدادین که کدوم دسته باشین از مهمونای دیشب؟ ما خانواده‌ای که اصلا بچه دار نمی‌شدن که پنج قلو داشتن. واقعا.
خب فرقی نمی‌کنه چون واقعا خواست خداست. خدا باید بخواد، حتما صلاح بوده که اینجوری باشه.
این حرف شما رو من میتونم شعار تلقی بکنم یا خیلی؟
نه شعار نیست، شعار نیست. من الان خودم
یه سوال، شما ترجیح میدادین کدوم یکی از این دو دسته باشین؟ پنج قلو داشته باشین یا بچه نداشته باشین؟ انتخاب کنین.
خب میدونین چی، آدم تو هر شرایطی باید خودشو وقف بده. اگر که بچه نداشتم، خب همسرم رو دوست داشتم، باش زندگی میکردم، فرقی نمیکرد. حالا یا یه فرزند، یه بچه، یه فرزندی قبول میکردم. اگرم که پنج قلو داشتم که بازم خدا رو شکر.
سر چی حاضرید که از همسرتون جدا بشید؟ مثلا بچه دار نشید میگید مهم نیست، مثلا پول نداشته باشه مهمه.
من خودم شخصا
آره، مثلا
تحت هیچ شرایطی
نمیشه خانم.
چرا میشه؟
یعنی چی تحت هیچ شرایطی؟
تحت هیچ شرایطی، چون من واقعا عاشق همسرمم.
خانم حالا غیر از این که شما عشق والایی و همسرتون دارید، میخوام بدونم که بالاخره یک خط قرمزی زندگیتون داره دیگه که اینجوری باشه. معمولا خانم مثلا چه میدونم، فکر کنم نقطه ضعفشون مثلا بحث خیانت باشه. حاضر مثلا همسرشون هر کاری بکنه ولی خیانتکار نباشه. خیانت که بکنه دیگه تمومه، دیگه حاضر نیستن ریختشو ببینن.
نه من بازم نمیتونم از همسرم جدا بشم.
خانم برنامه زنده است و این برنامه ضبط میشه و بعدن تبدیل به سیدی میشه در منزل شما و این سندی میشه برای اینکه همسر شما راحت و آزادانه در شهر بچرخه.
همسر من واقعا آزاده، چون بهش ایمان دارم، عاشقشم و تحت هیچ شرایطی نمیتونم. حالا نمیگم که همه باید اینجوری باشن، نه، من شخصیت من اینجوریه.
بچه کجایی شما؟
تهران.
کجای تهران؟
تهران، خب خود تهران. کدوم خیابون؟
کدوم محل تهران؟
ما قبلا توی میدون شور زندگی میکردیم. البته خیلی بچه بودم.
یعنی اونجا به دنیا آمدید؟
اونجا نه، به دنیا نایمدم.
یادتون؟
ولی خب همون منطقه نه، جنوب شهر.
جنوب
شهر.
با این همسری که انقدر شما دوستش دارید و ابراز میکنید که عاشقش هستین، چجوری آشنا شدین؟
من و همسرم پسرم دختر دایی بودیم. ما از بچگی عاشق هم بودیم. حالا شاید یه سری ها بخندن، ولی از 9 سالگی من عاشق همسرم بودم. الانم نزدیک به 30 ساله که با هم زندگی میکنیم. هنوزم همون عشق بچگی رو که داشتیم داریم. دوتا هم بچه دارم، یه دختر 25-6 ساله، یه پسر 12 ساله، یه نوه 2 سال و نیمه.
نوه 2 ساله داری شما؟ اصلا بهتون نمیخوره مامان بزرگ بشه.
خب این دیگه از محاسن یه همسر خوب داشتنه.
خیلی دیگه شما ایشون رو تحویل گرفتید. حالا انشاءالله نقش اول قصه ما که از نظر من شمایید.
ممنون، مرسی.
از نظر کسایی که بیشتر به هیجان یک قصه توجه میکنن، همسر شماست که بعدم به جمع اضافه میشه. اما به نظر من نقطه‌ای که مهمه و تاثیرگذار در این قصه و این رمان و این درام، حتما شما هستید با نگاهی که من به این قصه کردم، که حتما با حضور شما و همسرتون روایتش میکنید. شما راحت به عقد همسرتون در آوردن دیگه؟ بالاخره فامیل بودین دیگه همه چی؟
خب فامیل بودیم، من و همسرم همدیگر رو خیلی دوست داشتیم. ولی خب همسر من چون یه جوون شر و شوری بود، تو اون عالم بچگیشم یه مقدار که چه عرض کنم، توی اعتیاد بود. باز خیلی شر و شور بود، اعتیاد داشت. حالا کلا خب اعتیاد دستبندی داره، حالا از سیگار شروع شد و حالا پدرم راضی نبود.
پدر شما میشد؟ چه نسبتی با ایشون داشت؟ میشد
داییشون.
داییش آ داییش میشد دیگه. اوه خب
راضی نبود. خب میگفت حالا اسمشو میگم الان که بهش میگم حاجی، ولی اون موقع ها اسمش غلام، بهش میگفت غلام شر فردا پس فردا معتاد میشه، من دخترمو نمیدم. ولی خب من و همسرم همدیگر دوست داشتیم.
برای دخترها تو حالا نمیدونم نسل شما شاید اینجوری بود، یه ذره کم سن و سالتر بودن، معمولا پسر شر و شور محله و اینا هم دوست داشتن، انگار جذابیت داشت براشون.
بله حالا اون دوره بیشتر
اون دوره بیشتر بود. حالا معمولا خانوما به مثلا پسری که وضع مالیش بهتر باشه بیشتر علاقه دارن. اشتباه نکنم البته، اگه نامه نزنید و انتقاد نکنید. قدیما نسل خانم اینجوری بود حداقل. شما اصرار، دایی آقا غلام یا حاجی امروز شما انکار، پدر شما و نمیذاش اتفاق بیفته. بالاخره کی تونست راضی کنه قصه رو؟
بالاخره با هر شرایطی بود همسرم دیگه راضیشون کرد. دیگه با دعوا بود، با هر جوری بود راضیشون کرد دیگه. بعد دیگه پدرم دید که من واقعا دوستش دارم، نمیتونستن کاری بکنن.
بعد شما میدونستی که مثلا خلافم میکنه؟
بله.
خب پس چجوری بوده؟ این چه عشق ناقصی بوده؟
ناقص نبود، من دوستش داشتم. دوستش داشتم و میخواستم بهش برسم واقعا.
آره دیگه، خب آخه وقتی کسی کسی رو دوست داره دیگه عشق ناقص و کامل نداره.
نداره.
آره دیگه مهم نیست. این چیزی که گفتم خودم خندم گرفت. اومدم یه لحظه خیلی مثلا سیستم استاد و معلمیم خودم از خودم بله اومد با این حرفی زدم. ببخشید. شما بالاخره دیگه قدیم تر رو میگفتن که عشق آدمو کور میکنه. شما به این اعتقاد دارین در گذشتتون یا نه؟
کور میکنه؟
یعنی شما چشمتون رو به بدیاش میبندید؟
واقعا همینه. من در عرض این 30 سالم که زندگی کردم، نزدیک به 30 سال، واقعا بدیاشو نمیدیدم. تو هر شرایطی بود یاد خوبیاش میافتادم. واقعا عاشق کوره، عاشق واقعی کوره.
این آقای شر و شور شیطون دوران نوجوانی و جوانی شما از زندگیتون که گذشت، در واقع دیگه با بدبختی و مصیبت و در شرایطی که هیچ کس دوست نداشت این اتفاق بیفته، خاص پدر شما، ازدواجتون شکل گرفت.
بله.
جز اون آدمی که بعد از ازدواج بهتر شد یا بدتر شد؟
متاسفانه بعد از ازدواجمون خیلی بدتر شد. یعنی در سن 13 سالگی، 13-14 سالگی که با هم ازدواج کردیم.
شما 13-14 سالتون بود؟
بله.
و همسرتون؟
18 سال.
خیلی زود ازدواج کردی. خب
بله، اعتیادش خیلی شدت گرفت، یعنی روز به روز بدتر شد تا نزدیک به 20 سال اعتیاد داشت. اعتیاد که میگم، حالا شما شاید فکر بکنین که اعتیاد به سیگار، به مشروب، به تریاک، نه، اعتیاد به همه چی، یعنی قوی ترین مواد. خیلی افراد داشت توی اعتیادش.
و شما کماکان کنارش زندگی میکردی؟
کنارش زندگی میکردم. من پیش خانواده شوهرم زندگی میکردم. نزدیک به 20 سال توی خونه مادر شوهرم و پدر شوهرم زندگی کردم.
چقدر سخت؟
چقدر که بگم، خیلی سختی کشیدم. خیلی شاید ذره‌اش نباشه.
بعد آقا اگر وارده صحنه ما بشه اینا رو تایید میکنه که شما خیلی سختی کشیدید.
دقیقاً. ولی تایید میکنن و همیشه قدردانی هم میکنن، ولی من میگم به خاطر دلم کردم. چون واقعا دوستش داشتم، سختی کشیدم، به پاش نشستم و دیدم، خوشبختی من دیدم. جوابشو دیدم. واقعا عاشقش بودم. از سختیان بگم؟
مثلا اگه بخواید یکشو انتخاب کنید که خانمای هم نسل شما متوجه عمق سختی شما بشن، چیه؟
همسر من به خاطر مصرف مواد 20 سال مواد مصرف کرد. شاید بگم 17-18 سالش رو فقط زندان بود. موقعی هم که بیرون بود.
به خاطر مصرف مواد؟
بله بله.
یعنی خلاف دیگه هم داشت؟
خلاف های دیگه هم بله. خب کسی که مواد مصرف میکنه خب کمکان به خلاف هم کشیده میشه دیگه. یه چیز طبیعیه.
حتی همه شون اینطوره نیستن. یعنی هر کسی که الزام مصرف کننده مواد مخدر ممکن خلافکار نشه. یه قانون نیست که تسری بدیم به همه این طایفه. خب میفهمید؟
درسته.
چون ولی ممکنه یه دریچه خوبی باشه برای ورود به دنیای عجیب و غریب و بدون انتها.
بله درسته. چون کسی که مواد مصرف میکنه واقعا شخصیت اصلی خودش نیست. یه شخصیت دیگه است. به خاطر این هر کاری امکان داره بکنه. من اون موقعش هم واقعا درکش میکردم که شخصیت اصلی خودش نیست. اگر هر کاری میکنه دست خودش نیست. حالا اون عشق بود، ایمان به خدا بود. خیلی ایمان داشتم به خدا و دارم.
چند سال گفتی زندان بوده؟
20 سالی که اعتیاد داشت 17-18 سالش رو زندان بود.
خب شما که اصلا نیدش که سختی بکشی، کلا دو سال بیرون بوده دیگه.
نه دو سال، سه سال، چهار سال. هی
برای چیز عادی روتینی بوده که دائم تو زندان باشه.
بله
زندان های مختلف.
زندان های مختلف. بعد موقعی هم که بیرون بود انقدر مواد مصرف میکرد که میمرد واقعا. اصلا باورتون نمیشه بارها و بارها همسر من از مرگ نجات پیدا کرد. یعنی خودش هم خسته شده بود.
رهاش نکردین تو کوچه خیابون؟
من؟ نه اتفاقا دنبالش هم بودم، رهاش نکردم.
یعنی به این مرز هم رسید که دیگه هیچی برای باختن تو زندگیش نداشته باشه.
واقعا خودش هم خسته شده بود. چند بار خودش خودکشی کرد ولی نمرد. انقدر مواد مصرف میکرد که بیهوش میافتاد.
یعنی شاید مصرف میکرد که خودکشی کنه.
خودکشی کنه چون واقعا خسته شده بود از مصرف مواد. ولی راهی نداشت که نجات پیدا کنه. ولی من خب مثل یه دکتر، به قول خانواده‌ام میگن دیگه تو دکتر شدی. مرحله عادیشو طی میکردم، نمیدونم شوک قلبی بهش میدادم، بهش چی تزریق میکردم که حالشو خوب کنم. یعنی واقعا همه دست میکشیدن، میگفتن غلام مرده، ناخوناش کبود میشد، لباش کبود میشد، نفس واقعا میرفت. ولی من ایمان داشتم که خوب میشه.
بریم برگردیم و همسر ایشون رو دعوت کنیم روی این صحنه تشریف بیارن با همه ذهنیتی که شما نسبت به این رول قصه ما پیدا کردید.
گشنه و تشنه و سوخته و شکسته و له شده، دور از همه کس و همه چیز و همه جا.
28 سال مواد مخدر مصرف کردم. به خدا 28 سالم ترک کردم.
اصلا اون غلام با اون اندیشه، با اون تفکر، با اون افکار اصلا مرد.
ما میدونیم شما از کجا اومدید. ما میدونیم شما چه بهایی دادید. اینجا رو مفت به دست نیاورد.
من 19 سال حبس بودم.
خلاص
زندان. 19
سال زندان بودی.
19 سال.
چه سالی آزاد شدی؟
19 سال. دیگه من از زندان که آزاد شدم اومدم توی تولد دوباره. خلاف‌ترین زندانم هم یه فرش بود که سرقت کرده بودم، عتیقه بود، خیلی اسم داشت، چند اینچ و نانم فوت و اوت و سوت و من فکر میکردم اگه این خلافو بکنم دیگه تمام نسلم میخورم.
این مال تخریب همه که مصرف کننده بودم. جانم بابا، جانم بیا بیا بالا عزیزم، دوستای بابا اومدن میخوان شما رو ببینن. بیا عزیزم بیا.
سلام.
اینا همه عکسای من، چون اونور که آلبوم نداشتم، فقط اینور آلبوم پیدا کردم. همه دوستان خوب، دوستان پاک، همشون الان پاکن و تولد و همایش و
اینا. واسه اینا چیز بود توی دسته بود؟
بله بله. اینا همه عکس زمان قدیمیه که آره اینا مردن.
خوبه، اخلاقش خوبه، ایراد نمیگیره از آدم. همه چیش خوبه
دیگه. بعد این خودم بودم که مسئول باشگاه بودم توی زندان. این همینطور رشید نصیری‌پور بود، سعید زاکی. بعد این موقع به یادشون میگم دردا سرمایه است.
خب
بعد دیگه به هر حال
اینا رو یعنی ببینید چی هستی بهتون میده.
اینا عکسامونه دیگه، عکسایی که واقعا موف به دست نیومده. ساعت به ساعتش چک خوردم، زخ خوردم، له شدم. اینا خیلی تجربه بزرگیان، خیلی سرمایه کلانیه که من الان تونستم به اون سرمایه پاک بمونم. 9 سال، 9 سال پاکم به خاطر اون درداد.
خانم قبلا چی صدا میکردم همسرتونو؟
تو خونه یا بیرون؟
نه تو بیرون، تو محل. براشون از پشت بودن؟
غلام کارتی.
غلام کارتی؟ کاردی دیگه.
کارتی
چرا؟
چون همیشه خب یه کارد بزرگ همراهش بود و میگفت من کاردم پشتمه، بهش میگفتن غلام کارتی.
خانم الان شما مطمئنی که همراهشون نیست؟
مطمئنم که دیگه نیست، الان 9 ساله. دقیقا.
آقای غلام، به قول خودتون کارتی سابق محل و حاج غلام رضا صیادی این روزهای ما، بفهم این قدم بزنید رو فرش قرمز ما، تشریف بیارید. بفهم این قربان.
سلامت کرد.
خیلی مخصوص.
سلامت کردم. بله شما خوبتون
میگوستم. خوب از قربانتون برم سلامت کرد. بفهمید.
سلام.
بفهمید. آقا این دست خانمتو الان بوسیدی؟ دست رو آنتن بود. بفهمید بفهمید چرا آنتن بود این دست رو بوسیدی؟
نه به خدا، من هر روز دست همسرم رو بوس میکنم، چون الان اینجا نفس میکشم و زنده هستم. فقط اینا میدونم مدیون همسرم هم. اول خدا، بعد این به من عشق رو یاد داد، گذشت رو یاد داد، بخشیدن رو یاد داد، خوب بودن و انسان بودن و آدم بودن رو یاد داد. من این رو اصلا بلد نبودم آقای علی خانی. واقعا به من زندگی داد، حقشه. من حالا جلو شما دستشو بوس کردم، پاشم بوس میکنم هر روز.
تو 20 سال چه؟ تو 19 سالی که 20 سالی که همیشه زندان بودی
نبودم.
تونستین ابراز عشقو بهش بکنی؟
نبودم اصلا پیشش، واقعا نمیدونم. اعتیاد خیلی مسیر سخت و تاریکیه. من خدا میخوام اونایی که تو مسیر اعتیاد دارن میرن، وای چه مسیریه، وای مرگه، وای نیستیه، نابودیه. یعنی همه رو میکشه، یعنی خودش، همسرش، مادرش، پدرش، محلش، جامعهش، همه رو میکشه. آقای علی خانی وای به اون عزیزایی که تو این مسیر دارن میرن. از خدا میخوام که دستای گرمش همراهشون باشه، این برنامه رو اگه میبینن برگردن، چون واقعا من میدونم اونو دارن کجا میرن.
خب بزنین راجبش صحبت کنیم با هم دیگه. اسم تو بپرسم، این اگه نپرسم تصویرم خیلی توجیهی نداره، این تیک عصبی که شما پیدا کردین حاصل چیه؟
تمام مال تخریب اعتیادی که داشتم. من تو تمام زندانا کارتکس قرصای روانگردان داشتم، باید قرص می‌خوردم و اثرش هنوز مونده. هنوز بعد از نزدیک به 9 سال هنوز تیک دارم، چون قرصای روانگردان، آرتان، کارامازوین، لارگارتین، نمیدونم حالا ملرین.
من دوست دارم گفتگوم به توی فضایی بره که شما میدونم خیلی سخته از اون، یعنی منم جای آقا غلام بودم برمیگشتم به اون 19 ساله، خواستم فکر بکنم و بلاهایی که سر شما اومده که شاید خانواده‌های معدودی بتونن درک بکنن این فضا رو، ممکنه این ناراحتی اعصابش تشدید بشه. خب شما آروم باشین، راحت با هم حرف بزنیم و دوست دارم که خیلی سراغ تلخیای اون قصه ها بریم. میخوام نقاط حساسی رو دست بذاریم روش که به درد حال امروز و امشب و این بعد از ظهر و کسایی بخوره که ممکنه مبتلا به این ماجرا باشن. ازدواج کردیم باشن، خودش اومده شاهد، حی حاضر اینجا نشسته، خلافاش کوچولو موچولو بود، با حد بدبختی چیکار کردیم؟ یه حرکتی کرده بود مثل که دایتون اجازه نمیداد که ازدواج کنی.
آره، میگفت غلام یا گوشه زندان میمیره یا گوشه خیابون میمیره، من امکان نداره دختر به این بدم. منم میگفتم من میگیرم، من عقابم. گفت برو بابا، من تو رو بزرگ کردم، عقاب چیه بابا، تو کلاغم نیستی. خیلی خودش چیز بود آخه، قد بلند، نمیدونم این آدمای خیلی قدیمی اصلا این چیزا نمیترسید. گفتم حالا میبینیم. گفت ببینیم دیگه. حالا من خونهشون رو با نیسان با آخرین سرعت رفتم توی خونهشون، تو دیوار. گفتم بذار زلزله بیاد خونهشون، این بدون غلام کیه. بعد دیگه نمیدونم، با هر حالا اتفاق زیاد بود، تو بحثش نمیرم، ولی واقعا حرفش قشنگ بود. این گفت غلام یا گوشه زندان میمیره یا گوشه خیابون، میدونست. و من با عشقی که به همسرم داشتم، چون واقعا از بچگی دوست داشتیم هم دیگر رو، مهربون بود. من یادمه که
یه جالب بگم، راجع به شما حرف میزنه تیک عصبی نداره دیگه، دیدی؟ وقتی که راجع به زندان و اعتیادش این حرف میزنه یادش میاد اونجوری میشه، مثل که شما رو واقعا خیلی دوست داره، چون تیک از بین رفت کلا.
عاشقشم به خدا.
خب بعد ازدواج کردی باش بس... اگه عاشقش بودی من میتونم ازت راحت حرف بزنیم. به من اجازه میدی؟ خب من اجازه میدم.
خواهش میکنم راحت باشین.
اگه عاشقش بودی چرا خلاف میکردی؟
نمیدونم، من فکر میکنم اعتیاد نداشتن آگاهی از خداونده، اعتیاد نداشتن آگاهی از خود، از خودشه، اعتیاد نداشتن مهارت خانواده است. که الان خانواده ها قیلون میوهی خیلی راحت با بچه هاشون میکشن، خیلی راحت میگن برو سیگار بخر، خیلی راحت نمیدونم، خیلی نمیدونم که بچه رو تشویق کنن، که تنبیش کنن، که کنترلش کنن، که باش مشورت کنن، که بچه بگه منم هستم، وجود دارم. ولی متاسفانه این مهارت ها نیست و محیط، جامعه دست به دست هم دیگه میده غلام راه رو گم کنه.
پدر شما چیکار بود غلام؟
من پدرم کارخونه دار بود.
وضع مالتون خوب بود؟
بله.
مادرتون خونه دار بود؟
خانه دار بود.
غیر از شما هم کسی توی خانوادتون تو حلقه اصلی که خلاف بکنه؟
خیر، فقط من.
خب پس شما یک اتفاقی رو که ممکنه خیلی ها مثلا علت بدونن برای به وجود اومدن یک معلولی شما نداشتین و خوب بوده، خانواده خوبی داشتی که؟
خانواده خوب بودن. آقای علی خانی، من میگم اعتیاد فقط مواد مخدر نیست. جامعه ما فقط فکر میکنه اعتیاد فقط مواد مخدره، ولی من میگم همه اعتیاد دارن، همه وابستگی دارن، همه راه رو گم کردن، همه شاید دستشون از دست خداوند جدا شده و خبر ندارن. اعتیاد میشه به لذت، به مشروب، به سیگار، به پرخوری، به غرور، به منیت، به خودخواهی، به پرخاش، به قش. 374 نوع اعتیاد هست تو جامعه ما. بعد از اینکه من دیگه پاک شدم و تولد دوباره، البته من تولد صدباره، من چون خیلی مردم و زنده شدم.
گفتن که چند بار خودکشی کردی؟
بله، ادامه تحصیلی که دادم.
تو من یه پیشنهادی دارم، این حرفایی رو که شما الان میزنی که در مقام استاد دانشگاه در حوزه جامعه شناسی و روان شناسی، اینا رو بذار واسه آخر برنامه. ما الان با اون غلام کارتی سابق کار داریم. حله؟
حله؟
تموم شد؟
بله.
اگه دوستش داشتی، من میخوام شما از یه عشقی حرف میزنی که خیلی اگر قلوف شده نیست، اگر شعار نیست و اگر به قول خودتون آفرین مقدسه، واسه عشق آدم باید هزینه کنه دیگه، خرج داره دیگه. خرج فقط تلویزیون خریدن و جهیزیه جور کردن، خونه گرفتن و این قصه ها نیست، ماشین خریدن. بعضی موقع ها عبور کردن از یک سری موانع، بعضی موقع ها بستن این سری درها پیش روی آدم که همیشه هست اما به خاطرش ازش میگذره. چرا خلافه، چرا بیشتر شد روز به روز بعد از اینکه ازدواج کردی؟ به سختی هم به دستش آوردی. همه هم مخالف بودن و میدونستی که حقم میگن. یعنی دایی شما، پدر خانم کاملا درست میگفت، میگفت این آدم میره گوشه زندان، من دخترمو بهش نمیدم، من عزیزمو بهش نمیدم. حالا با نیسان رفتی تو خونهشون، دختر گرفتی، ازدواج کردین، عقد کردین، اومدی بیرون، ولی حرفش که درست بود، راست بود، رفتی زندان.
من اول به بچه های کل شبکه شما برنامه موثر، واقعا تبریک میگم که یه کسایی رو انتخاب میکنین. همیشه هر سال من برنامه رو میبینم که پیام عشق و آزادگی و رهایی و بخشیدن و همه رو به همه میرسونین. من خیلی شما رو دوست دارم آقای علی خانی، خدا تعریف نیست.
جواب سوال منو بده.
آره من اینه عرضم،
چرا خلاف کردی تو اون شرایط؟ خانواده‌ات که خوب بودن
آقای علی خانی؟ خوب بودن، ولی اعتیاد قابل توجه اونایی که تو اعتیاد هستن قهرق میشه آدم، یعنی واقعا میره توی بیماری. من نمیدونستم دارم چه کار میکنم. منی که این همه سختی کشیدم به همسرم رسیدم، واقعا عاشقش بودم، هستم و خواهم بود تا زمانی که زنده ام. ولی موقعی که آدم حشیش میکشه، هروئین میکشه، تزریق میکنه، قرص میخوره، من بعد این که بهم گفتن تو بلند شدی رفتی توی خیابون رو این کارو کردی، گفتم نه دروغ میگین، قسم میخوردم سرم، مادرم میگو وای ای خدا غلامو ورداره روی زمین، پدرم همینطور میگفت ای خدا میشه اگه غلام خوب شدنیه، من یه گوسفند حلیم داشتیم هر سال نذر میکنم، اگه خوب شدنی نی یه دونم نرد میکنم ورش دار. غلام من هیتیم
اینجا رسیده بود خانوم،
من هیتیم، چرا با آبروی من بازی میکنی؟
پدر شما هیتی بود؟
آره واقعا هیت داشتیم، هیت داریم.
خانوم شما این از زبون پدر شوهرتون شنیدین که نذر کنه برای مردن پسرش؟
خب دیگه خسته شده بودن چون خیلی اذیتشون میکرد، واقعا خسته شده بودن، خیلی سخته. خب یه پدر یه مادر بخواد واقعا از عزیزش بگذره.
آقایم چقدر فاصله داشت از روزی که ازدواج کردی تا اون تصویری که توی مستندی که ما پخش کردیم، که فکر نمیدونم چند کیلو بودی تو اون صحنه؟
خیلی ضعیف بودم.
40-50 کیلو.
40-50 کیلو.
من خیلی ضعیف بودم واقعا. الان نزدیک 9 ساله. 9 سال قطع نیکوتین، قطع همه چی.
الان چند کیلو شما؟
الان 95 تا بودم به خاطر دیابتی که دارم.
خانم شده 40 کیلو؟
واقعا شده بود 40 کیلو. یه موقعی بود که از زندان واقعا فرستادنش خونه، داشت میمرد. زندان جوابش کرد، بردیمش بیمارستان، بیمارستانم جوابش کرد. واقعا باور کنین آقای علی خانی، بیمارستانم جوابش کرد، یعنی تمام بدن عفونت گرفته بود. میگم حالا 40 کیلو، شاید اون روزی که دیگه من از بیمارستان آوردمش خونه 35 کیلو بود. دکتر به من گفت خانم اینو ببرین خونه مدارا کنین باهاش، یه جوری گفت یعنی رفتنیه. حتی من با دکتر بحثم شد، گفتم آقای دکتر شما نباید این جمله رو به کار ببرین، دکتر اصلی خداست، خدا دکتر اصلیه، شما وسیله این، شما دارو به من بدین من میبرمش خونه. دارو گرفتم آوردمش خونه، نزدیک 2 ماه پرستاریشو کردم. واقعا مثل بگم یه بچه 5-6 ماهه.
چه لبخند خوشگلی هم میزنم. خب
پرستاریشو کردم، بهش رسیدم، با خدا راز و نیاز میکردم، ایمان داشتم که خوب میشه. میگفتم خدا یا هر چی که صلاح خودته، من وایستادم، من صبر میکنم، من وایستادم تا آخرشم وای میستم، هر چی که صلاح خودته همون بشه.
ولی خیلی تو شرایط شما این که نمیتونم براشون نسخه بپیشیم که وایسن.
بله
اینو یادم باشه تو این برنامه. خیلی هم تو شرایط شما این که این اگر یه آدمی حالا نمیدونم شبیه به گذشته ایشون و الان با یه سری روش‌ها و متدهای جدید واقعا میتونه علاوه بر همسرش یک خانواده، یک زندگی، یک طایفه، یک قوم رو از بین ببره.
واقعا فاجعه است.
حالا راجع به این باید حتما با هم دیگه حرف بزنیم. از کدوم خلافاش خبر داری؟
من
اجازه میدید یه چیز به شما بگم. مدیر ما قبل از اینکه بیام تو برنامه من گفته که یه سری حرفا رو نگو، این حرفا رو نزن، از خلافاشون حرف نزن. اینا میخوام ببینم که شما راضی یا نه. میتونی بگی آقا من راضی نیستم حرف بزنم، راجع به خلاف کردن من حرف نزنید. مطمئن چون دیدم شما زندگیتون رو صرف این کردید که حالا من به شما میگم که این زن و شوهر بعد از این اتفاق تحصیل کرده شدن، درس خوندن، اونم چی آقا تو رشته مددکاری اجتماعی به اتفاق همسرشون در دانشگاه شهید بهشتی. چون اینم خودتون رو صرف جوانها کردید، میخوام برای این که به کنه این ماجرا برسم و کسایی که احیانا دارن ما رو تماشا میکنن، ما افتخارمون اینه روزدار ما رو نگاه میکنه، آدم بیروزه ما رو نگاه میکنه و افتخارم میکنیم که کسی روزه نمیگیره ما رو نگاه میکنه. دم شما گرم. برای همین فکر میکنم که میتونیم با اونا ارتباط برقرار کنیم. میتونم ورود بکنم یا نه؟ این حریم خصوصی شماست.
همینطوره.
اشکال نداره؟
نه هیچ اشکالی نداره.
از خلافاش کدوم رو شما میدونستید؟
خب همه رو میدونستم.
بگو من. غیر از اعتیاد، حالا اعتیاد که میذاریم کنار.
خب.
دوست نداری نگو.
بگو عزیزم.
دزدی، قاچاق فروشی، نمیدونم. خب خلافایی که یه خلافکار میکنه.
میدونستی دزدی میکنه؟
خب به خاطر اعتیاد کشیده میکنه اون فرد معتادو، وگرنه شخصیت اصلی خود حاجی اون نبود، اون شخصیت اصلیش نبود. شما باورتون نمیشه، حاجی وقتی که موادم مصرف میکرد انقدر نشه بود ولی نمازشو میخوند. موقعی که رکوع میرفت انقدر نشه بود، من یه دفعه میمدم بالا میدم 2 ساعت رو رکوع افتاده از نشگی زیاد. پس اون ذات اصلی خودش نبود، اون مواد بود که بهش حکم میکرد چه کار خلافی انجام بده. ذات اصلی حاجی این ذات اصلیه.
چرا بهش میگه حاجی شما راستی؟
خب
مکه رفتی شما؟
مکه
نرفتم.
نرفته ولی واقعا طواف خانه دل کرده. 9 سال تمومه که واقعا حاجی بی وضو را نمیره رو زمین، یعنی 5 دقیقه وضو میگیره. بدون وضو نبوده هیچ وقت، حتی به زمین اگه یه دونه آشغال باشه بر میداره رو زمین، آشغال نمیندازه، میگه خسارته که رو زمین حتی آشغال بندازم. کوچکترین حرف بدی از دهنش در نیومده
تو این 9 سال که به قول خودش یه بار دیگه متولد شده.
همسر خوبی برای منه، خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم. اون موقع که اونجوری بود که خیلی دوستش داشتم، الان دیگه شما فکر رو بکنید که دیگه خوب شده دیگه اصلا نمیشه بگم خیلی.
آقای غلام خان دیگه دزدیه واسه چی دیگه؟
میگم آدم واقعا نمیدونه چه کار میکنه، غرق میشه.
آه مشکل مالی داشتی؟
مشکل مالی اعتیاد داشتم. بله بله.
دیگه برای اینکه پولشو جور کنی نه؟
آره بله.
آدم که کلا دیگه قطع امید کرد، کسی حاضر نبود شما رو حمایت بکنه و خرج زحمتتون رو کی میداد؟
همین از راه سرقت، حالا چیف قاپی، نمیدونم یه فرش من سرقت کردم، گفتم شاید دیگه با این بتونم دیگه نمیدونم تو آخرون پولدار باشم. ولی واقعا پدرم خیلی دوستش دارم، شاید الان پیش ما باشه. قولم باره کشم مقصد نمیرسه. خیلی انسان بزرگی بود. عید قدیر خون تولدش بود آقای علی خانی، عید قدیر خون فوتش بود، خیلی عزیز بود. قولم دعوت نمی کنم، هیچ کار رفتار بدی هم باید نمی کنم، ولی باره کشم مقصد نمیرسه. بودم نه من میرسونم، تو اگه کارخونه داری واسه خودت داری، من میخوام خودم داشته باشم. گفتم میرم یه سرقت کلون میکنم، هم خانوادم رو نجات میدم، هم همیشه دیگه پول دارم تو رویا تو توهم. ولی گیر کردم بابتش 8 سال فقط بابت اون یه سابقه زندان بودم. فرش مال آقای روحانی بود، نمیدونم الان میشنوه داره میبینه، جبران خسارت میکنم ازش. اون موقع که رفتم اونجا زندانیشو کشیدم، بدبختیش هم کشیدم همش.
فرش چی بوده که 8 سال زندان رفتی شما؟
آره فرشش خیلی بزرگ بود، عتیقه بود. من گفتم دیگه وای با این دیگه تریلیاردر میشم، ولی واقعا باره کشف مقصد نمیرسه.
بعد گرفتنتون؟
گرفتن، رابطو گرفتم، واسطو گرفتم، جای اونی که مال بود گرفتن، همه رو گرفتن. بعد من دیگه همه رو گرفتن، فقط منتظر منن. یکی تو این وسط قلبش ناراحت بود، من گفتم اگه نرم اون میمیره، برم که اونم آزاد شه، همه هم آزاد شن. رفتم معرفی کردم آگاهی ارک، دیگه موندم و
8 سال کجا کدوم زندان؟
همه جا من بودم آقای علی خانی. از زندان همدان تبعید بودم، مشهد وکیل آباد بودم، قزلسار بودم، همونجوری خورین، قرچک، شیراباد، نونم اوین، رجایی همونجوری زندانا دیگه منو قبول نمی‌کردم، میگن اوه برو 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 برو، این قبلا خراب کرده این زندانو به گوه کشیده، میگن بیا کارت دارم آقای رئیس برو. نم
خانم هیچ وقت تو زندان شما نرفتی پیشش که بخوای قطع امید کنی از زندگی برید بیرون؟
چرا من همه اون زندانایی که میگن همه رو رفتم ملاقاتش. از ساعت 5 صبح را میافتادیم با مادر شوهرم بنده خدا، من از اینجا دستش رو میبوسم، واقعا خیلی دوستش دارم، خیلی خانواده همسرم رو دوست دارم، خیلی به من کمک کردن. بنده خدا پاشو واقعا از دست داد به خاطر حاجی.
کسی به شما نگفت که تموم کن این قصه رو، این آدم ارزش زندگی کردن نداره، این آدم شأن زندگی کردن نداره، بیا از این زندگی بیرون ول کن.
بله همه میگفتن، خانواده خودم، حتی خانواده همسرم، ولی من گفتم نه.
با چه امیدی؟
اول عشق، دوست داشتن که خیلی دوستش داشتم، دوم ایمان داشتم، باورتون نمیشه خیلی ایمان داشتم، همیشه با خدا صحبت میکردم، گفتم خدایا من وایسادم تا هر جایی که تو بگی من وایسادم، دیگه بقیه رو میسپارم دست خودت. و واقعا هم با همه اون سختی هایی که کشیدم خدا جواب همه اون سختی های منو داد، یعنی واقعا اون عشقی که توی رویاهام بود بعد از اون 20 سالی که سختی کشیدم به من برگردون.
تو این 20 سال یه سفر نتونستی با اینو، همه زندان بودی دیگه.
آره همین آقای علی خانی، من خودم بهش میگفتم اگه بیای این دفعه ملاقات هم چشمو کور میکنم، برو، من نتونستم تو رو خوشبخت کنم، برو تو زندگی دیگری، شاید کسی دیگه تو رو خوشبخت کنه.
بهش گفتی برو؟
به خدا قسم، به خدا
تو ملاقاتی که تو زندان داشت به شما گفت برو؟
به این ماه نور، عشق، همه چی گفتم برو، بیای این گزن میبردم به خودم تو اتاق ملاقات میکنم تو چشم، میگفت من مردم برای خاک، زندم برای تو، اصلا به تو ربطی نداره من میام یا نمیام، برای دلم دارم میام. خوبی؟
از ته دلت گفتی برو با یکی دیگه ازدواج کن؟
به خدا آره، خیلی سخت بود.
مگه دوستش نداشتی؟
دوستش داشتم ولی نمیتونستم دردشو ببینم، خیلی اذیت کردم، سر من سنی نداشت، دو بار سکته کرد به خدا قسم. آقای علی خانی من دوست نداشتم درد اینا رو ببینم.
اوه بریم یه چیزی با هم دیگه تماشا کنیم، برمیگردیم. خیلی دوست دارم که این افتخار داشته باشیم امروز و تو این ساعتا کسای ما رو تماشا بکنن که متاسفانه این روزها و ازشون حرف زیاد میشنویم، از خلافکاری بچه 17 ساله 16 ساله، از جرمای عجیب و غریب در جاهایی که ازش توقعی نداری اما رخ میده و اتفاق میفته و باز میشه تیتر روزنامه و انتشار پیدا میکنه و نگاه میکنیم و چند تا کارشناس میان آسیب شناسی میکنن و فردا روز جدید و اتفاق جدید که همه رو متعجب میکنه ولی رخ میده. یه سری دنبال اینه که بگیم نه تازه داره دیده میشه، یه سری دنبال اینه که نه اصلا یه سریش کذبه، ولی اتفاقی که داره میفته و فکر میکنم جناب آقای غلامکارتی سابق و حاج غلام صیادی عزیز این روزهای ما فکر کنم که با اونا خیلی خوب بتونه ارتباط برقرار کنه. آقایم ته لاتبازی و من یک تفکیک و تمایز و تمیزی بین لات و لوتی قائلم. لوتی تراز درجه است، اعتباره، یه درجه است و شونه یه سری آدم. زمان شما ها نسل شما ها که اینطوری بوده، یه لوتی توی محل بوده نمیذاش کسی به ناموس محلش نگاه بکنه. اما لاتبازی چیز دیگه ایه. لات‌های قدیم مگه چاقو کشی می‌کردن؟ حواسشون بود، نقاشی می‌کشیدن، نه مثل بچه 18 ساله که قمر رو در میاره قوی‌ترین مرد دنیا رو می‌کشه. مثل آب خوردن. یه ذره باشون حرف می‌زنی آقا؟
آره.
می‌خوام راحت آقا این دوربین ما رو نگاه کن آقای مجری که فکر کنم 7 سن و سال شما هم هست.
من
تو این دوربین نگاه کن شما با کسایی که الان مثل قدیم شما کارت و قمه تو جیبشونه. تو ماشینشونه، فکر میکنن که چاقو داشته باشن آدم گنده‌ای محسوب میشن. دارن تو مسیری میبینن که شما رفتی، زل بزن تو چشاشون باشون حرف بزن.
من اشتباه کردم، اون غلامکاردی مرد، واقعا مرد. اون اصلا یه کسی دیگه بود که من خودم ازش ناراحتم. مردونگی به چاقو نیست، زرنگ بودن و بزرگ بودن اصلا به قمه نیست، به شمشیر نیست. زرنگ بودن و مرد بودن و انسان بودن به گذشته، به بخشیدنه، به آدم بودنه. هیچی مثل درست زندگی کردن نیست. چاقو میخوای بگیری بشی کی؟ به خدا هر کسی که باشی در برابر قانون سر تعظیم و فرود بیاری، لهت میکنه قانون. قانونی اجازه رو نمیده بخوای کارت بکشی، بخوای کسی رو بزنی، بخوای ضعیف کشی کنی. خیلی عزیزم درست فرمودن، گو اگه لوتی با لات خیلی فرق داره، چرا لوتی نباشی؟ چرا این کارتو پرتش نکنی دور؟ چرا اگه توی محلت هستی عین یه مرد، عین یه شیر، عین یه بزرگ وایسی، از محلت، از حقوقت، از حقت خیلی عین انسان دفاع کنی؟ با کارتی چی حل نمیشه، فقط خانواده رو عزادار میکنی، عزیزایی رو زانوی غم به بغلشون میدی تا آخر عمر این رنجش باشه توی خانواده. من ازشون میخوام که دست بردارن این کاراشون.
خانم دیگه اون اواخر دختر پسر شما بزرگ شده بودن دیگه، الان شما داماد دارید، نوه دارید، واقعا چقدر سخته برای دختر شما. بزرگم شده بود، باباش تو زندان بود، شده بود 40 کیلو، هم خلاف میکرد، هم معتاد بود، هم راحت بگم دیگه یک لکه ننگ بود براش دیگه. آقا الان میتونم این حرفو بزنم که
همینطوره،
میخواد ازدواج کنه، کی میاد خواستگاری همچین دختری؟
خب من پسرم دوران تخریب همسرم خب زیاد ندیده، ولی خب دخترم پا به پای من آقای علی خانی سختی کشیده، واقعا خورد شده، تحقیر شده، ترحم بهش شده، خیلی سخته. من در نبودن همسرم میخواستم برای دخترم هم نقش پدر رو بازی بکنم، هم نقش مادر رو. به خیال خودم اینجوری بود، ولی نمیتونستم جای پدر رو براش پر بکنم. به خاطر این دختر من واقعا اذیت شد. حالا من عاشق بودم، تحمل میکردم، دوست داشتم، ایمان داشتم به خدا، صبر داشتم، ولی یه بچه نمیتونه این چیزها رو درک بکنه.
بهت گفتن تو زندان که برای دختر داره خواستگار میاد؟
بله بله. من دیگه اون موقع انگار تمام بدنم خورد شد، نشستم تو اتاق ملاقات، نشستم، اینا رفتن، مأمور اتاق ملاقات منو بلند کرد، گفت چیه؟ گفتم آخه توی زندان خدا به من دختر داد، آخه توی زندانم دختر من عقل شده، آخه چرا؟ خیلی چرا واسم جمع شده بود.
یعنی به دنیا اومد زندان بودی، خواست ازدواج کنه زندان بود.
بازم زندان بودم، عقدشم زندان بودم، نبودم. عکس منو گذاشتن توی فیلم که من یعنی هستم، حضور دارم.
بعد پدری بود آخه این.
ولی خدای شکر داماد خیلی قشنگی دارم، واقعا انسانه، یه انسان خدا محور. نمیدونم به خاطر اون دردایی که دخترم کشید، همسرم کشید، من کشیدم، خودمم خیلی درد کشیدم، منم یه روز خوش ندیدم. خدا به دخترم نگاه کرد، یه انسانی رو سر راهش قرار داد که واقعا انسانه. بهش تبریک میگم دخترم.
چشات من توجه میکنم، چشات چی رو
من چشم من واقعا من هیچ کاری نمیتونستم برای همسرم بکنم توی زندان. میخواستم بگم بابا من تمام زندگیم چشم شما این، اسمشو برداشتم، اسم دخترم رو روی چشمم کوبیدم، اسم همسرم روی این چشمم کوبیدم. ولی واقعا این خال، مثلا خال خیلی چیز بدیه. اونایی که خال میکوبن واقعا
الان جاش کجاست؟
الان قلبمه، تو قلبم خال کوبیدم، تو قلبم هک شده. خال چی؟ مثلا خال بدم میاد. نمیدونم چرا اون موقع میخواستم احساسم رو بگم. بگم
نمیتونستید ببینید،
دستم نمیرسید بهشون.
آخه دستش نمیرسید. من خیلی احترام قائلم برای این 9 سال جدید شما. یه چیز تو پرانتز بگه، اما در اون 20 سالی که شما زندان بودی، غیر از قصه اعتیادت که بزرگترین خیانت رو به خانوادت کردی و اینا به فلاکت افتاده بودن، یه سری خلافای کوچولو موچولو بزرگ از اون فرش کنده که دزدیده بودین و اینا داشتین. میخوام چیزی بگم، آقایم رفتی پیجوی این قصه بشی که رضایت بدن، راضی باشن از هر.
بله بله بله، من اول از خانوادم تو من خسارت کردم.
کار سخته، مثلا همشون رو پیدا کنی دیگه.
خیلی سخت اقرار کنی و نمیدونم، اول از خانوادم تو من خسارت کردم، بعد از محل چون اووردم دوستای عزیزم و همدردم اووردم یکی یکی پاک کردم. واقعا من نمیدونم تو محل ما یه موقعی میگفتن خدای میشه ما اعلامیه غلامو ببینیم روی دیوار، ولی اون محل الان منو دوست دارن عاشقانه، چون تک تک بچه‌هاشون رو بردم پاک کردم. یکیشون مغازه‌شون رو زده بودم.
الان دوز ببینی چیکار میکنی؟ الان دوز ببینی
چیکار میکنی؟ جبران خسارت اون که ازش کردم، گفت بچه‌مو پاک کنی من حلالت میکنم. مغازه‌شو زده بودم، بچه‌شو پاک کردم، حلالم کردم.
چی نفهمیدم؟ یه بار دیگه گفت چی شد؟
تو محل مغازه یک خانواده رو من سرقت کرده بودم، رفتم برای جبران خسارت، گفتم خانوم بود، مغازه‌ش مالی خانوم بود. گفتم میخوام من مغازه تو زدم، حالا پول ندارم ولی میتونم بدم، کم کم بدم. گفت نه، پسرم رو ترک بده، من حلالت میکنم. و این لطف خدا بود. و حالا عزیزای دیگه هم همینطور، اگه خسارت عاطفی زدم من ازشون جبران خسارت میکنم. امیدوارم از خدا میخوام که تو این ماه بخشش و نور و نور همه چی تو این ماه منو ببخشن.
آقای غلام خان، موادت هم 9 سال ترک کردیم. الان با چی نشه میشه؟
الان به خدا باور نمیکنید، خدمت میکنم نشه میشم. یه همدردی که گوشه خیابون افتاده، همه فکر میکنن اون آدم بدیه، کثیفیه، باید بندازنش تو دریا، ولی نه، اونم عزیز خانوادهش بوده. معتادا همشون خوبن، فرشتشون قشنگه، از وجود خداوندن. منم به خدا مثل اونا تولد شدم معتاد نبودم، دوزم نبودم، ولی دستم جدا شد از خداوند.
خانم خیلی ها دارن شما رو نگاه میکنن که الان همسر خلافکار دارن، دوز دارن، معتاد دارن، معتاد اصلاح میکنن، مصرف کننده مواد مخدر دارن و و و و و چی کار کنن؟ وایسن بسوزن، بسازن 10 سال، 20 سال، 30 سال، تازه آخرش هم معلوم نیست بشه آقا غلام، بشه حاجی روزای شما، چی کار کنن اینا؟
من پیامم برای همدردای خودم اینه، چون آدم عادی شاید الان منو زیاد درک نکنه، ولی کسی که همدرد منه، درد منو کشیده، منو درک میکنه. من پیامم اینه که صبر کنن، ایمان به خدا داشته باشن.
تا کی خانم؟ تا کی صبر کنن؟
کیش مشخص نیست آقای علی خانی، کیه؟ من 30 سال.
خب زندگی یه دختر تموم میشه 30 سال بخواد وایسته که ایشون الان بیاد بیرون تازه بره دنبال جبران خسارت به ملک و املاک مردم و نمیدونم احتیاجشو بذاره کنار و خواستگار برای دخترش بیاد. خب زندگی شما سوخت، زندگی بله. دختر دیگه هم توی شهرستان، توی تهران، هر کجا اصلا معلوم نیست کجا، اونم میسوزه. 30-40 سال زندگیش فنا میشه که تازه آقا غلام نامی بیاد بیرون، تازه با هم برن شمال به جای میله زندان درخت ببینن.
خب دستشونو بذارن تو دست اون کسایی که موفق بودن، راهنمایی بخوان، نپرسیدن عیبه.
بابا خانم گوش نمیکنه، میگه اعتیادتو ترک کن دزد میشه، میگه دزدیتو ترک
نه.
کن.
نه آقای علی خانی، نه اینکه اون معتاد گوش بکنه یا نکنه، معتاد گوش نمیکنه، معتاد گوش نمیکنه. ما باید راهشو بلد باشیم، دستشون رو بزنن تو دست اون کسایی که تجربه دارن، موفق بودن، ببینن چه حمایتای سالمه، چه حمایتای ناسالمه، چی کار باید بکنن با معتادشون. آیا اگر بهشون محبت بکنن خوبه؟ یا از خونه بیرونش بکنن خوبه؟ کدوم حمایت سالمه، کدوم حمایت ناسالمه؟ چی میتونه به معتادشون کمک بکنه؟ جایگاه خودشون رو نگه دارن. من اگر جدا میشدم، درسته جسم خودم رو میبردم میرفتم، ولی روحم بود، روحم در کنار همسرم بود، فکرم بود، چون دوستش داشتم. نمیدونم چه اتفاقی میفته برای این جوانایی که واقعا زندگیشون رو از دست میدن، صبر نمیکنن. نمیگیم 30 سال صبر کنن، نه، من نمیگم همه مثل من باشن، همه نباید مثل من باشن، ولی صبر کنن، زود شونه خالی نکنن، صبر کنن، ایمان داشته باشن. خدا واقعا جواب صبرشون رو میده. خدا عاشق صابرینه. میگه چه کسایی وارد بهشت میشن اول؟ میگه کسایی که صبر دارن، صبورن. من اولین آرزوم اینه که برای جوونا، همه جوونا، یه روزی بشه انشالله توی این ماه قشنگ دعا میکنم واقعا ریشه اعتیاد کنده بشه، سقف هیچ خونه ای از درد اعتیاد فرو نریزه. خیلی سخته آقای علی خانی، اول برنامه گفتم سخته، شاید یه ذره‌اش باشه، درسته؟ من موقعی که میگم سختی کشیدم، راحت میگم سختی کشیدم، ولی خیلی سخت بود. ولی الان خدا رو شکر میکنم، دقیقه و ثانیه از خدا ممنونم. خدای ممنونم ازت، به خاطر اینکه همه چی به من دادی.
آقا من میتونم از گذشته شما بدم بیاد و از این روزات خوشم بیاد، دوستت داشته باشم، ولی قدرشو بدون دیگه. من نمیدونم چی بگم. ما مهمونی علکی دعوت نمیکنیم تو برنامه، خیلی راجبشون هم تحقیق کردیم، هم با کلی آدم صحبت کردیم. به نظر من همون چیزی که اول برنامه گفتم، نقش اصلی قصه امشب ما خانم هستن. علیرضا دقل بیاد تو. علیرضا که چند سالشه؟ علیرضا
12 سالشه.
12 سالشه. علیرضای عزیز، فرزند این خانواده گل، براشون آرزوهای خوبی داریم. آقای دکتر دارابی عزیز، معاون سیما، برنامه رو تماشا کردن و 2 سفر حج عمره هدیه کردن به شما. از این بابت هم خیلی خوشحالیم. میخوام شما باشین، بشینیم، میخوام یه پلان سشات بدین. بشینه شما، بفهم آقا الان بشین، شما بشین، شما بشین. علیرضا بشین جای من، خودم برم بیرون. من تو بشین جای من. الان باش خیلی نصیحتش کنی چه جوریه؟ فرمش چه شکلی؟ یه جمله به من بگو. این ممکنه بشه غلام کاردی مثل شما گذشتت یا نه؟
خیر.
چرا؟
ممکنه اگه نمیدونم، اگه آگاهیش پایین باشه.
چی کار میکنی که نشه؟
شما آگاهیش مثل... ببره بالا، درس بخونه،
یاد میدیم بهش. آقای علی خانی
خیلی خوب، من ممنونم، ممنونم از شما، خیلی لطف کردی. نمیدونم با چی بگم واقعا. فقط میتونم بگم دیگران حق دارن هر چی که دوست دارن راجع به ما بگن و فکر کنن، ولی من و تو حق نداریم چیزی بشیم که اونا راجع ما فکر میکنن و میگن. همین. ماهتون اثر. زیباترین جای نمازم بود، هر جای دنیایی دلم اونجاست، من جوابا داره تو میسازم، من پشت کردم به
تو سجاده بندازم، تا رو به تو سجاده بندازم.